أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان دیدی محضر مقدس آقا امام رضا علیه السلام وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام و حضرت عسکری علیه السلام صلوات و بلند خط بفرم خب از بحث تسبیح موجودات یه دو سه مورد دیگه مونده که ما برسیم به بحث تسبیح جامعی که امام حسین علیه السلام درباره حیوانات دارند. اینجا یک روایت هست از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. صوت الدینگ صلاته و ضربه به جناحی سجوده و رکوعه صدای خروس بانک خروس نماز اوست و بال زدنش سجود و رکوعه اوست. این را دیگه همه شما خودتون دیدید دیگه که این اتفاق میفته. به قول علامه حسنزاده حفظه الله تعالی خدایا خروس را سحر باشد و حسن را سحر نباشد، یعنی او سحر داره، صبح زود پا میشه عبادتشو میکنه، شما صبح که میاید اینجا برای نماز میبینید که تمام این پرنده هایی که توی فضای اردوگاه هستن مشغول ذکرشون هستن، دارن نمازشون رو میخونن، عبادتشون رو میکنن، ذکرشون رو میگن و اینها همه ما رو تذکر میدن به وظیفه انسانی که داریم در مورد خودمون، که خودمون رو محروم نکنیم و از حیوانات عقب نمونیم. خیلی قشنگ این صحنه، صحنه بال زدن خروس و اون صدای قشنگی که داره و میخونه صبح‌ها به خصوص، که حالا معنیش رو برنامه رسیم که یعنی معنی این تسبیح چه هست. حضرت بفرماد و ام من شیئن، دوباره این آیه رو تکرار میکنه، ام من شیئن هیچی، استثنام نداره، هیچ چیزی نیست، چیز یعنی همه چیزی در نظر بیدیم، ماسه والله، ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، اما شما تسبیح اونها رو نمیفهمید. نکته که خداوند تبارک و تعالی میخواد به ما یاد بده این استش که شما به ملکوت باید برید. قرآن کریم از ما خیلی ساده میخواد شما چرا به ملکوت عالم نگاه نمی کنید، به باطن عالم نمی کنید. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون، اینها فقط از دنیا یک ظاهری رو میبینن و از آخرت غافلن. آخرت یعنی باطن این عالم، یعنی اون چی که توی بطن این عالم داره اتفاق میفته به حقیقت هستش. قرآن مراد به اون بطن داره دعوت میکنه که اینجا کور نباشیم. اما من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، کسی که اینجا کور باشه اون برام کوره. ببینیم اینجا به باطن عالم و حداقل ایمان بیاریم، یقین بیاریم که این تمام این اتفاقاتی که در عالم ناسوت داره میفته، یعنی در عالم ماده، یک باطن داره این کار رو میکنه و همه اشیا یک باطن دارن، بدون باطن اتفاق اینجا نمیفته. دست ملکوت رو در تمام تحولات عالم نگاه بکنید. اگه خاطر شریعتتون باشه قانونی رو ذکر کردیم که قانون نیوتن هست، که بهش میگیم در فیزیک زمان ما میگفتن، اولا الان تغییر کرده، اون موقع که ما میخوندیم به ما گفتن قانون اینرسی، قانون اینرسی یا اینرشی در بعضی از کتاب ها، الان دیگه جدیدی ها میخونن قانون لختی، بذاره عامیانه ترش کردن. تو قانون لختی یعنی یک شی حالت سکون خودش یا حرکت مستقیم خط خودش رو حفظ میکنه، مگر اینکه از بیرون به اون چی وارد چه؟ نیرو وارد چه. ما عالمی که داریم توی زندگی میکنیم عالم ماده است، یعنی عالمی که همه چیز لخته، یعنی سر جای خودش افتاده. میگم مثلا این فلان چیز لختی داره، یه مثلا کسی این موهاش لخته، یعنی موهاش افتادگی داره، باید بیری بلندش بکنی، بیرون بگیری. بنابراین شی تکون نمیخوره اصلا، ماده حرکتی نداره به هیچ وجه، نه در درون و نه در بیرون. شما یا هسته اتم به دور اون الکترون نوترون اینها چرخش دارن، پایینتر بالاتر همه حرکت دارن. خب ماده است، ماده چجوری حرکت داره مگر اینکه از بیرون به چی وارد چه؟ یه نیرو. پس این کره زمین با این عظمت چجوری داره میگرده، این دانه ها چجوری شکافته میشه، این گیاه چجوری میاد بالا، این اسپرم چجوری حرکت میکنه، این بچه تو شکم مادر چجوری داره حرکت میکنه، بدون نیرو که نمیشه که. این نیرو داخل خود ماده که نیست، این نیرو نیرویی هست که در باطن این عالم وجود داره، داره ماده رو تکون میده. زمین که خودش تکون نمیتونه بده که، ماده است. چجوری میتونه این اتفاق بیفته؟ و همه چیزی که داره تو درون شما اتفاق میفته، در قلب و مغز و اعصاب و مو و بدن شما و در همه جای عالم، همش حرکته. اصلا عالم تماما حرکته. شما یک امر بدون حرکت تو این عالم ندارید. در حالی که جنسش چیه؟ جنسش ماده است. از یه طرف جنس ماده است، اقتضاش چیه؟ سکون. از یه طرف همه چیزش در حال حرکته. محال است یه چیز شما پیدا بکنید که این حرکت نداشته، مبدا مقصد غایت نداشته باشه، هدف نداشته باشه، همشون همینجوری هستن. پس ببین چه قدرت قاهره‌ای داره این عالم رو. تازه این که کره زمینه، او رو کهکشان و کهکشان روشیری و صدها میلیون از این کهکشان ها، و بعد نظمی که تو اینا حرکت داره میکنه. یعنی وقتی شما دارید میبینید این رو، ما الان میگیم زمین داره حرکت میکنه، خب حالا زمین داره حرکت میکنه. دور خورشید، خب دور خورشید. ستاره ها چی؟ ستاره ها خورشید هم یه ستاره است دیگه. الان چی این ستاره ها؟ ما هزاران سال هستش، از هزاران سال پیش ما نقشه آسمان داریم، دو به اکبر و دو به اصغر و چی و چی و چی و چی، خورشید پروین و اینا. در حالی که داره خورشید حرکت میکنه، الشمس و تجریر مستقر لها، قرآن رو میداره حرکت میکنه، داره میره، پس حرکت داره میکنه. پس چرا ستاره و همیشه نسبت به ما ثابتن؟ میگیم ستاره ثابت، سیاره چیه؟ چرخش داره. پس شما الان چرا هزاران ساله شما همون دو بکبر و دو بسقر و خوشه پروین و چی و چی و چی و همه رو دارید؟ برای اینکه کل این مجموعه داره حرکت میکنه. دقت بکنید، کل کهکشان با هم حرکت میکنن. بعد ما خارج از کهکشان رو میبینیم یا نمیبینیم؟ بله داریم میبینیم دیگه. یعنی شما تابستون که الان میشه، الان یه ذره دیگه هوا گرم بشه میبینید، شب و تابستون با چشم معمولی هم میبینید، راه شیری که دارید میبینید، خارج از راه شیری هم دارید میبینید. همیشه هم نسبت اون چیزایی که داخل راه شیری است با غیر راه شیری است داره حرکت میکنه، ثابت نسبتشون. بنابراین پس فقط کهکشان ما حرکت نمیکنه، بلکه چی؟ کل کیهان در حال حرکته. کجا داره میره کیهان؟ این صدها میلیون ستاره کجا دارن میرن؟ صدها میلیون ستاره نه، صدها میلیون کهکشان کجا دارن میرن؟ چون همه نسبتشون ثابته، این همیشه خودشون رو تو نگاه میکنن ثابت میرن همه چی. کجا دارن میرن اینا؟ مقصدشون کجا؟ تو کوچه فضایی دارن حرکت میکنن. تازه خدا میگه من دارم لحظه به لحظه عالم رو گسترش میدم، و انام لموسعون. ما حتما داریم توسعه میدیم، عالم داره دائما توسعه پیدا میکنه. این چه قدرتیه داره این عالم رو میچرخونه و اداره میکنه. بعد هم میگه این نزاله که علالله یسیر، خیلی راحت، برای خدا این کاری نداره. دقت بکنیم، برای خدا هیچ کاری نداره. خب ما با کی روبرویی؟ ما با چی روبرو هستیم؟ الله خیلی سنگینه لفظش، چیزی ما فقط نفهمی داریم میگیم همینجا. الله هستی مطلق. آقا یه کمی فکر بکنیم، ما یه کمی اصلا فکر بکنیم با کی رو بریم؟ این کیه؟ این حضرت هستی، حضرت وجود، الله کیه؟ اون میگه من شما رو آفریدم، حواستون باشه، شما از عوالمی اومدی تا رسیدی به ماده، حواستون باشه یه چیزی بیرون ماده ده، همه خبرها مال بیرون ماده است. اون بیرون ماده که بهش میگن عالم ملکوت با قدرتش داره ملکوت دنیا رو اداره میکنه. مثلا از اسمش معلومه دیگه، اسمش قدرتیه، ملکوت یعنی عالم چی؟ عالم حاکمیت، تسلط. یه عالمی بی نهایت بزرگتر از اینجا داره اینجا اداره میکنه. برای همین به اون عوامل قدرتی که داره اینجا رو اداره میکنه بهش میگن چی؟ ملک. یعنی چی؟ تو فارسی میگن بهش چی؟ فرشته. اینا کیان؟ اینا کیان؟ یا من میگه خدا فرشته هایی داره که دستشون رو بزنن تو تمام اقیانوس های زمین، نوک دستش فقط یک کمی نوک دستش تر میشه، کل آبای اقیانوس ها رو بریزن رو دست این نوک انگشت یکی از این فرشته هاست. و بعد داره با چه نظم محیرالعقول اینا رو اداره میکنه که شما از الان هزار سال پیش، هزار سال آینده رو تشخیص میدید که هزار سال آینده اینجوریه، 500 سال آینده اینجوری میشه، 100 سال آینده اینجوری میشه. الان ما چیا رو، ما الان تقویم داریم دیگه، درسته؟ ما تقویم ده ها سال راحت میتونیم بنویسیم، ده ها سال بعد تقویم فلان روز مثلا 50 سال دیگه، سال مثلا 1400 و مثلا 48 مثلا سه‌شنبه چنان روز قمری میفته اینجوری میشه، کی خسوف میشه کی کسوف میشه. چیه این داستان؟ میگه من میخوام شما رو متوجه باطن این عالم کنن، متوجه حقیقت عالم کنن، تمرین کنید فکر میگه همین تمرین که عزیزان همین میگه آقا ما تمرین چجوری کنیم، تمرکز چجوری کنیم، همین که من دارم میگم بهش فکر بکنید. پیش یک گیاه ها نگاه همین چی داری رو تکون میده؟ الان این درخت داره تکون، این گنجش که داره میخونه، این کبوتره داره میخونه، این زمین داره حرکت میکنه، این دانه که داره روش میکنه، این جنینی که داره حرکت میکنه، این اسپرمی که تو رحم زن شکل میگیره، بعد چی داری رو تکون میده؟ اینکه خودشون که جون ندارن از خودشون، ماده است دیگه. یه قدرت قاهره ای داره این کارو میکنه. اینو به این باطن فکر بکنه. من الان نشستم اینجا، الان میلیون ها تحول داره درون من اتفاق میفته با قدرت غیر ماده داره اتفاق میفته تو خاک. این خاک شما یه خاک مساویه، یه خاک برابری هست، یه متر خاک داری دیگه، 100 تا بذر توش میکاری 100 جور میوه میده بیرون، 100 جور گیاه هست توش میاد بیرون. چیه این داستان؟ این خاک چی کار میکنه؟ الماس میتونه این کارو کار کنه؟ نه. تو رو هزار تا بعض بیز وسط الماس، وسط نمیدونم طلا، هیچ کاری نمیتونه بکنه. خاک چیه؟ خود خاک چیکار میتونه بکنه؟ آب چیه؟ آب چیه واقعا؟ اون با اینکه بخوا آب یه باطنی داره تو مباحث اسماء الله و مباحث جامعه کبیری اینا توضیح دادیم یه مقداری، آب حقیقت ماییه چیه؟ که وقتی میاد پایین میشه تازه این که اصلا آدم رو دیوونه میکنه از لطافت و زیبایی و اصلا حیرت میگه آب میخوره بهت زنده میشه، نباشه دو روز نباشه انسان میمیره. اونم تازه میگه کل شیء و جعلنا من الماء کل شیء حی، همه چیز با آب زنده است. چیه که وقتی میاد همه چیز حیات داره، زندگی داره؟ اصلا خودش چی هست اصلا؟ و سوال کنیم اینا رو. عزیزان هیچ چیز توی این عالم عادی نیست و تمام بدبختی ما این است که همه چی رو چی میبینیم؟ عادی داریم میبینیم. هیچ چیز عادی نیست توی عالم، همه چیز معجزه است. ما هی دنبال معجزه میگردیم. نمیدونم فلج بودم رفتم امام رضا شفا گرفتم، معجزه است، قربون امام رضا برم شفا داد، معجزه بود. و اون چشمی که داشتی خودش معجزه است، نمیبینه چشم رو، بعد که این چشم از دست میده حالا بهش دوباره میدن میگه چی شد؟ و خودش معجزه است، خود چشم، خود هیکل، خود بدن معجزه است. همه چیز معجزه است، همه چیز شگفت انگیزه. شما چی شگفت انگیز نیست؟ یه چیزی پیدا کنید عجیب نباشه، یه چیزی دست بذارید بخوای که عادیه که چیزی نیستش. برای همین شما تو عکسی که فیلمو که میبینید، خدا من میلیاردها کیلومتر اطراف ما رو خالی کرده از حیات، دانشمندا این همه سال دارن میگردن که یه جایی پیدا کنن مثل زمین باشه، یه موقعی مثلا یه دفعه سر صدا میشه توی سازمان‌های فضایی، یه دونه کهکشان، یه دونه سیاره، یه دونه چیز پیدا کردیم که یه آثار چی درش هست؟ آثار حیات درش هست، مثلا آب توش هستش. همین چند وقت پیش چقدر سر صدا شد که یه یخ مقدار پیدا کرده بودن تو مریخ. این چه سر صدایی شد که آب هست اونجا، یعنی احتمال حیات هست. بعد این وقتی میرسی از تو وسط این ستاره و کهکشان ها یه دفعه میرسی به زمین، اینقدر زمین خاصه که خدا در مقابل همه آسمان میاردش. آیا نگاه نمی کنید به آسمان ها و زمین؟ این کلمه آسمان ها و زمین چند بار در قرآن اومده؟ زمین هم بخشی از آسمانه دیگه، زمین که پایین نیست آسمون بالاش تاق بسته شده باشه که، زمین هم یه چیزی وسط این آسمونه دیگه، خودش بخشی از آسمانه. چه زمین رو جدا میکنه؟ زمین خودش بخشی از آسمانه دیگه، ولی زمین زمینه. زمین خدا اصلا تو این فضا این کره رو انتخاب کرده. اصلا چرا این کره انتخاب شده؟ تو این برهوت این میلیاردها کهکشان یه میرید میبینن یه جایی توی یه کهکشانی، اونم راه شیری. چرا راه شیری؟ بعد اونجا منظومه شمسی، اونم تو یه بازو. چرا تو اون بازو خاص؟ بیا 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 پایین تا برسید از میون همه این 19 تا سیاره زمین سومین سیاره نسبت به خورشید انتخاب بکن. این چیه داستانش؟ بعد میگه این زمین مثلا 14 میلیارد سال پیش اینجا خوندیم، یادتون هست 300 میلیون سال پیش اینجوری بوده. چی داره مدیریت میکنه اینو؟ هیچ چیز عادی نیست. ما وسط بی نهایت معجزه داریم زندگی میکنیم، وسط بی نهایت، و دائما داره خودش به ما نشون میده تو این بی نهایت چهره. حالا شاعر بنده خدا دیگه محدودیت قافیه است، با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم. تو صد هزار کجاست؟ خود خدا میگه نمیتونید بشمارید، تو زمینش هم نمیتونید بشمارید، چه برسه خارج از زمین. بعدم تازه میگه چی؟ میگه اون چه که زمینه با تو تنظیمش کردم. میبینید دقت بکنید این چه داستانی بود. میگفتن مغز خدا، مغز خدا. حالا خدا که این حرفات درست است، توضیح دادی بود که بگی خدا بسرد. خدا یکتاست، یعنی قدرتش عینه، تمام صفاتش عینه ذاتشه، چیز جدایی نداره. خب یه جای خدا مغز، یه جاش دستشه، یه جاش پاشه، که اینجوری نیستش. این چجوری همه رو من چیدم برای شما؟ هو الذی، اوست، کسی که اون چه که رو زمینه برای تو هماهنگ کرده. این پرنده های این قشنگی رو نگاه بکنید، این ستاره ها، این همه رو با تو تنظیم کردم. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چه که در آسمان هست و زمین برای تو تنظیمش کردم. پس من برای کجا باید تنظیم بشم؟ من کجا باید برم؟ اینا مال منه. خب این گیاه ها، این درخت ها، این برگ ها، این گل ها، این ستاره، این کهکشان، این میوه ها، این حیوانات، همه با من تنظیم شده. پس مقصد من نیستن، من مقصد اونا بودم، چون برای من تنظیم شده دیگه. من مقصد اونا هم، خودم مقصدم کجاست؟ لا تدعو مع الله اله آخر، لا اله الا هو. حواست باشه کجا باید بری. همه آمدن انبیا و کتاب های آسمانی اینو میخواد اینو به ما بفهمونن که بابا حواست باشه که تو کی هستی، چی هستی، برای چی آفریده شدی، چه قدرتی داری، چه توانی داری. بعد حالا میاد دونه دونه ریز میشه خدا. این تو قرآن نگاه بکنید، میاد ریز میشه از یه ذره شروع میکنه به شما گزارش میده. قرآن کاتالوگ دیگه، کاتالوگ خلقت انسان و جهانه. میاد با نطفه کار داره، براهلش رو برات میگه، میاد هسته رو میشکافه، هسته ها رو میگه، دونه ها رو میگه. ان الله فالق الحب و النوا، خدا شکافنده دانه و هسته است. اول دانه بعد هسته. خدا همه هسته ها رو میشکافه. چه خبر؟ بعد راجب جنین میگه، راجب گیاه ها میگه، راجب قانون زوجیت میگه، میگه چقدر تو قرآن ما فرمول داریم، قاعده داریم. سبحانه، با سبحان داره. چرا سبحان اومده اینجا؟ سبحان الذی خلق الازواج کلها، منزه هست کسی که همه موجودات رو زوج آفرید، جفت آفرید. مما تنبت الارض، هرچی که از زمین رویش میکنه از گیاه ها، تو خود شما هم همه به نفسه کن، تو خود شما هم همه چی جفت و زوجی. تو هسته همه شما نر و ماده دارید، توی هسته یه خونسا و یه نر ماده دارید، تا بیا بالا همه جا همه تو هستش. تو دل اونا هم باز همین موجودات همینجوری هست، بشکاف برو پای تهم نداره. یعنی اینجوری که بشر یه زمانی هسته رو بشکافه، الان که ما میگفتیم یه زمان ما بود اتم بود دیگه، زمان ما اتم بود. زمیقراتیس میگفت اجزاء صلب لایتجزا، اجزایی که دیگه اینا تکون نمیخورن، صلبن، تجزیه پذیر نیستن، ماده از اینا درست شده. بعد علم اومد جلو زد شکاف رفت پایین، ببین این حرفا کدومه. مثلا ما جزء لایتجزا نداریم که، جزء لایتجزا کدومه؟ این همش تجزیه میشه، برو تا اتم از اتم بشکاف برو پایین تر، الکترون نوترون پروتون هر کدوم اینا باز شکاف میخوره، ته هم نداره. یعنی اینجوریه که بری پایین بگی یه زمان این ته داره. اونا رو کی طراحی کرده؟ تک تک اونا کی آفریده شده؟ چجوری آفریده شده؟ چجوری طراحی شده؟ نو قوانین حاکم بر یک اتم، گفتم بهتون رو درس قبلم گفتم، ریچارد آندرسون میگه من 20 سال عمرم صرف این شد که بتونم آرایش 4000 اتم، 4000 اتم رو توی مولکول بتونم شناسایی کنم. یه مولکول 20 سال عمر دانشمند رو گرفته که بتونه این 4000 اتم چجوری چینش میکنن، حالت قرار گرفتن توی یه مولکول چیه، کی چیده اینا رو، اونم رو چه حسابی چیده این نظم رو برقرار کرده؟ نظمی که شما از تو دلش با مطالعه چی در میارید؟ علم در میارید، باش برق در میاری، باش الکترونیک در میاری، باش موبایل در میاری، باش کامپیوتر در میاری، باش سفینه فضایی در میاری، باش هواپیما ساخته در میاری، باش میلیون ها اختراع داری میکنی، قوانینی که ثابته دقیق و شناساییش کرد. اون میخواد فقط هی ما بریم تو این باطن و حواسمون به خودمون باشه که بابا اینا مال منن، من برای یه چیزی دیگه آفریده شدم، مشغول این چیزا نشم. اگرم قرار مشغول این چیزا بشم به اندازه‌ای که اموراتم بگذره، ولی خودم باید بزنم به غیب، باید بزنم به ملکوت. اصلا ماها توسط ملکوت نمیاد سراغمون، مشکل ما اینه، مشکل ما عاشق غیب نیستیم. غیبی که داری رو اداره میکنه، الان کهکشان رو کی داره اداره میکنه؟ غیب. این گلا، این گیاه ها، این درخت ها، همه رو داره غیب اداره، ولی من عاشقش نمیشم. یه فلانی مثلا میگم فلان پروفسور فلانی اومده اینجا، همه خودشون میگوشن من پروفسور فلانی رو ببینم. به پروفسور فلانی در مقابل علم عالم چقدر میدونه؟ در مقابل فرشته های خدا که دارن میچینن اینو طراحی میکنن چی میدونه؟ اوه پروفسور فلانی، پروفسور یه عالم اشتباه نظریه اشتباه داره. علوم انسانی که بی‌نهایت، یعنی علم یه پروفسور بدون استثنا قسم میخورم شما مجموعه دانش یه پروفسور تو علوم انسانی رو جمع کنید، تعداد اشتباهاتش بسیار بیشتر از حرفای درستی هستش که داره. اما ما اینو تقدیسش میکنیم، جایزه بهش میدیم. اوه یک کسی که خیلی نمیدونه، یک کسی که اشتباهاش بیشتر از درست داشته. بر همینم اون کسی که دانشمنده قرآن آیاتو میشماره، بعد میگه ان فی ذلک لآیات لقوم یعلمون. فقط علما اینو میفهمن، ناس نمیفهمن. ان فی ذلک لآیات للناس، همه مردم میفهمن، ولی میگه نه، بعضی چیزها رو فقط دانشمند میفهمه. یعنی یه فیزیکدان میفهمه خدا چیکار کرده. برای همین وقتی که مطالعه میکنه، شما تو اروپا پارسال ما اینجا نشون دادیم دیگه براتون فهرست دانشمندا رو، هر چی دانشمند هست تا میاد یه مطالعه میکنه، از مرحوم اینشتین بگیر رحمت الله تعالی علیه که اون تحولات عظیم دینی توش اتفاق افتاد و تا اومدنش سای بروجردی و تا نامه‌ای که برای طلاب بروجردی نوشت و تا اون چیزای دیگه، تا برو تا هر جای دیگه، تا یه کسی بیفهمه چه خبره، اشهد ان لا اله الا الله، همه مسلمون میشن. شما نگاه تعداد کسی که تو دانشمندان غرب مسلمون شدن خیلی سریعتر بیشتر از عوامشون هست، چون اون میفهمه خدا چیکار کرده، اون میفهمه این میره زیر میکروسکوپ نگاه میکنه بعد بیفته به سجده، چی داره این کار رو میکنه. و ما میبینیم همینجوری همینجوری اتفاقی هم برای ما نمیفته. ما اصلا نمیزنیم به دل غیب ملکوت، عشق ملکوت، شوق ملکوت، اینا فرشته حتی بالاتر از فرشته پیشکش. آقا شیرین کاری دارن میکنن دیگه، 79 نمیدونم انگور، 79 خورما، 79 پرتقال، لیمو، گل نگاه کن، 79 گل روز، فقط یه نو گل، ده ها و صد ها و هزار و میلیون ها نو پرنده. بشر الان میگه ما فقط 10%، خود دارش من میگه ما فقط 10% موجودات تونستیم بشناسیم تا الان، بشناسیم موجودات. زمان ما میگفتن که 104 عنصر، درسته؟ حس که نداره که، الان شده 100 و رفت نزدیک 120 تا. حالا چند سال دیگه کون حالا خود عنصر ما بشناسیم خدا چیکار کرده تو این ماده. آدم باشعور یک کسی هستش وقتی اینا رو مطالعه میکنه عاشق شیرینکاری های اون شخص میشه که داره این کار رو انجام ده، عبد اون شخص میشه. خدا داره به اینا به ما میگه که تو حواست باشه هیچ کس غیر از من نمیارزه تو عبدش باشی و مطیعش باشی و او رو الگو قرار بدی. هیچ کس ارزشش رو نداره که تو اونو بکنی الگوی خودت و اله خودت. روایت بعدی هم از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. لو فحمهم الله عز و جل تسبیح الوحوش و طیور و سبا و الجبار لطارت الافعده ولیکن اکن ذالک انکم. اگه خدا تسبیح وحوش وحشی ها جلو میخونیم پرنده ها درنده ها و کوه ها رو به شما ها میفهمون، یعنی میفهمیدید، بزرگان ما میشنون راحت میشنون دیگه، قوقایی داره، لطارت الافعده دلهاتون کنده میشد از جا، عالم پر از قوقاست، پر از سرسده. ما سکوت نداریم، ما الان میگیم آره رفتم در دل شب سکوت شب، سکوتی وجود نداره. ما کریم قوقاییه، ولی خدا به خاطر راحتی ما میگه نشنوید فعلا شما ها، عقلتو کار بنداز. چطور وقتی میرید امام رضا میگه چی؟ اشهد و انک تسمع و کلامی و ترد و جوابه، شهادت میدم که تو میشنوی جواب سلام برم میدی. اون خدا چیکار کرد؟ خدا اینو پوشوند و باب فهم منو به لذت مناجات شما باز کرد، اونو بسته و اینو باز کرد. اذن دخول اون چقدر تکون دهنده است. این اذن دخول خدا اینو گرفته از ما، میگه حالا خودت بازش کن، خودت گوشتو باز کن، نباشه چشمتو خودت باز کن. ما اگه قرار بود با این سر صدا تو این دنیا متولد بشیم، با فهم این که دیگه نمیتونیم استراحت کنیم، نمیتونیم تفکر کنیم، نمیتونیم بخوابیم، الان یه قوقاش منو حیران میکنه صبحا. بعد میفهمد چی؟ ولکن اکن نزاله که انکم، خدا پوشیده داشته اینو از شما. ولی چی داده به تو که بفهمی؟ که به ملکوت برسی، این شعور و این عقل رو بهت داده که برسی به باطن این قضیه. قبلا توضیح دادیم دانشمندان فرقشون با ما اینه که دانشمندان هیچ چیز رو عادی نمیبینن و کشف میرسن به اختراع. مثلا قانون جاذبه رو شما نگاه بکنید چجوری کشف شده، خاطرش رو میدونید همتون دیگه. اما این سیب چرا افتاد پایین؟ تموم شد، قاعده کشف شد. ما همش عادت که خب بله همه چی داره میفته پایین، خب یه بار چرا میاد پایین؟ داستان چیه؟ تا فرشته جاذبه کشف بشه، پرده از چهره بگشاید. حالا ما اگه همین مسیر رو بریم، یعنی چیزها رو عادی نگاه نکنیم، وقتی داره نگاه میکنی به یه پرنده، به این فیلم های مستند داره نگاه میکنی، به این بچه که داره گریه میکنه میخنده، به حالت های خودت، به حالت های مردم عادی فکر نکنی، ذهن شروع میشه به درگیر شدن با کدوم بخش عالم؟ ملکوت و باطن. ما اگه تمرکز تو زیاد کنی، اون موقع است که پرده میره کنار. فکر نکن برای دانشمندا فقط میره کنار. تمرکز تو زیاد کن، متمرکز شو روش. همه چی یه چیز دیگه شد. خدا رحمتون مرحومت الله شهابادی استاد امام. فهمو سالک اگر آغاز منزل، نه ته منزل، آغاز منزل تمرکز پیدا بکنه روی افکارش، روی خیالاتش، همون اول کار تیول ارز براش عادی میشه. تیول ارز براش عادیه. یه لحظه اینجاست، یه لحظه نجفه. همینم بتونه فقط فکرش رو متمرکز کنه. راه داره به شما میده دیگه. دیگه ولی خدای بود به خدمتش میرسیدم. خیلی جد. مثلا سال 70 تا 74 پنج به رحمت خدا رفت، خیلی ناز بود، خیلی کاری نداره که اینجوری کن، فکرتو اینجوری کن، همین تمرکز. بعد ببینید کجایی، از چه کوفه که اعتکاف داشتیم جاتون خالی، این آقای کربلایی داشت تعریف میکنم، گفتش که یه پیرزنی رو آورده بودن تو قم، بعد این پیرزنه میره کفشداری، کفشداری حضرت معصومه، میگه آقا این کفشای منو بهم بده، همین کفشامو بهم بده، بعد کفشای نگاه میکنه میبینه که این که مال حرم امام رضاست. میگه خانم این که مال قم نیستش، مال امام رضاست. میگه نمیدونم، من به امام رضا گفتم دلم برای حضرت معصومه تنگ شده. ما نگرش داشتیم، زنگ زدیم مشهد کفشداری، همه شما دیدید که چیز دارم. گفتم آقای خانم اومده اینجا یه کفش خیلی مندرس زنونه هستش، یه جفت مال ایشونه. میبینیم همین سادگی دیگه. شما داستانه که میبینید یه ولی خدا دست آدم میگیره ولی این ور بر دیگه تو تیول ارزا. حالا ما که خودشون این کارن که این کارن، اونم که یه توفیقی نصیبش میشه، یه اصغر بی‌نمازی پیدا میشه دست فلانی رو میگیره وردش خونشون. تاجر یادتون میبینن رفتم به امام رضا گفتم امام رضا من پولامو، تاجری بود خیلی مرد معنوی بود، به امام رضا من پولام گم شده چیکار کنم، از شهرم موندم تو همین شهریار نزدیک تهران کرج زندگی میکرد، باغش اونجا، خونش اونجا. میگم یه التماس کردم شب به من گفتن که فردا باشه جمع فلان سن، اول نفر که اومد برو بهش بگو مشکل رو حل میکنه. گفتم وایسا دیدم اصغر بی‌نماز من، گفتم ای بابا این که مثلا معروف شهره شهره، این من برم به این بگم عمرن من چی دورتم به امروز. گفتم بابا چه مشکلی رو حل کن دیگه، موندین پولامون رفته اینجا اینجوری. اون شب بعد آقا من گفت خب تقصیر خودت، من که بهت گفتم بهش بگو چرا نگفتی بهش دفعه بگو. آخه این اونم چی باشه مسخره می نماز اومد گفتم سلام علیکم چی بیا دست من گرفت و بود توی کوچه ای که خلوت بود در یه خونه ای بود تو پله، گفت برو بالا رو پله رو سوار من شو. گفت چی میگی سوار شو گفت من اینجا بغل کرد دوید. شو که دویدن یه لحظه دیدم نگید گفت خب بیا خونتون اینجاست. اون چی میگی چی میگو داشت ای باغمه شهریار، حالا بشیم ما یه چای بخوریم. امیر المومنین علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم راجع به یه مخلوق فوق العاده زیبا دوست داشتنی و با اخلاق داره صحبت میکنه. اسب. لما اراد الله ان یخلق الخیل، موقعی که خدا اراده کرد که اسب رو بیافرینه، قال انی ساجعل علی ظهرک رجالا یسبحونی و یحمدونی و یحللونی و یکبرونی. من به زودی کسایی رو سوار تو میکنم، رجالی رو، مردانی رو سوار تو میکنم که این مردان منو تسبیح میکنن، تحمید میکنن، تحلیل میکنن و تکبیر میکنن. ببین قیمت خدا کجا میبره بالا. و اسب وقتی داره صحبت میکنه میگه مردانی که تسبیح میگن اینا قراره بیان به دنیا. آدم ها زمین رو قیمتیش میکنن، اونا فقط مؤمنین و اهل عبادت. این قیمت ملاک، قیمت تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، ملاک قیمت داره میگه بید. چقدر داری تو روز هرچی داری، چقدر تو قلبت هست، چقدر بهت الهام میشه تو روز، قیمت تامینه، دارایی تامینه، شخصیت تامینه، ارکان شخصیتی تو همونطور که گفتیم ارکان کعبه 4 تاست، ارکان شخصیت تو هم که میگه بیا دور این بگرد همینه، طواف کن تا به اینها برسی. اینه قیمت آدمه. امام صادق علیه السلام فد دواب لا تغنوا علی ظهورها اما یستحی احدکم ان یغنی علی زهر دابتن و هو تسبح علی زهر دابتن مؤنثه. فرمود که حیا نمی کنید یکی از شماها که سوار اسب بشید آواز بخونید، نمی دونید این داره خودش تسبیح میگه. ما رو به کجا داره میبره امام صادق؟ میگه سوار این مرکب تقنی نداشته باشی. تقنی البته حالا حلال و حرامش بماند، یه حلال داریم یه حرام داریم، اما یه حیا کنید. خودش داره ذکر میگه. موسیقی توضیح دادیم، تو هر 5 مرحله ما موسیقی داریم. جمادمون مرحله موسیقی گیاهی، موسیقی بخش حیوانی، موسیقی عقلی، موسیقی فوق عقلی. موسیقی که با فوق عقل ما کار داره یا عقل ما پسندیده است. ولی خب متاسفانه کمه. توضیح دادم قبلا نوت نویسا، شعر نویسا، حتی خب الحمدلله بعد از انقلاب خیلی روش پیدا کرده این مسئله که موسیقی در استخدام بخش عقلی و فوق عقلی در اومده و یه هنره مثل هنر سایر هنرهای دیگه، مثل سینما، مثل هر چیز دیگه که اینا ابزاره دیگه. چطور آیت الله بوادی فرمودن که اگر دوباره پیغمبری رو الان مبعوث کنه با دوربین مبعوث میکنه، یعنی با زبان هنر با مردم باید حرف زد. خب موسیقی هم اینه، میگه آقا یه کنیز میخوام بخرم گرونتر میفروشن اینو، برای اینکه آوازخونی داره این کنیز، صدای خوشی داره. می حضرت نمیگه حرامه، حرامه آوازخونی حرام، میگه اگه میخونه یه جوری که بری تو بهشت، یاد بهشت و آخرت، پول اشکال نده، پول بیشتر بدی بخریش. پس میشه ترانه خون باش رفت کجا؟ میشه موسیقی یه سازی نواخته بشه مال ببره تا بهشت. مثل چه اشکال داره یه موسیقی که متمرکز کنه و ما باطن عالم، چه اشکالی داره؟ من تمرکز داره میده، داره من ببره تو باطن عالم، ارتباط قلبی داره، و چه شعرش چه ملودیش هر دویش فرق میکنه و چه تصویرش آهنگش فرق نمیکنه. رضا خدا رحمت کنه امامو چقدر هوشیارانه فتواشو عوض کرد. متن فتوای سال 58ش رو دارم، دستخط خودش، موسیقی مطلقا حرامه و تغییر داد، گفت نه مطلقا دیگه حرام نیست، میشه یه کاری میشه کرد باش، میشه با موسیقی معجزه کرد. اگه میخونه میبرد آخرت، آره بیشتر بپرداز. پس سایر چیزها قیمتشون از اینه که چی منو میبره توی بهشت. الان شما مثلا یه عطر میزنی همچین حالتو منقلب میکنه، اصلا این عطر تو رو وادارت میکنه به صلوات. یه عطر، یه اتکلون استفاده میکنی، میبینی بخشای بدنی توی نشاط میده بهش، یا بخشای گیاهی توی زد سر حال آورد، استشمامش میکنی، ای حالم خوب شد، حالم خوب شد. یه عطر داره آدم میزنه، شهوت آدم رو زیاد میکنه، یعنی شیطانی این عطر طراحی شده، مثل موسیقی شیطانی. چطور داره بوها و عطر رو میگه این عقل شما رو زیاد میکنه، از فلان چیز استفاده کنید، اصلا مشک رو یا مشک رو استفاده بکنید، او عقل اثر میذاره، رو فهم اثر میذاره. امام صادق علیه السلام میفهمد هر کس از صبح عطر بزنه تا شب عقلش رو از دست نمیده. ولی کدوم عطر؟ هر عطری که این کار رو میکنه، بعضی عطر رو میزنه عقلش رو اول از دست میده. پس موسیقی، عطر، نمیدونم خوراکی ها، نمیدونم رنگ ها، رنگ ها هر کدوم داستانی داره. حیا کنید از اینکه توی چیزی که داره تسبیح میگه، حالا لباس خونه است، صندلیه، داره تسبیح میگه، فعل حرام انجام بدید، میگه حالا موسیقی یکیشه، غنا یکیشه، به خدا ذکر میگه، حواست باشه ازش استفاده درست بکن. امام صادق علیه السلام: لدابت علی صاحبها ستت و حقوق، یه دونه چهار پا بر صاحب شیش حق داره. حق آخر چی هستش؟ ولا یضربها فی وجهها فانها تسبه. حق نداره تو صورت حیوان بزنه چون داره تسبیح میگه، تو صورت حیوان نزنید تسبیح میگه. ها شما ناگهان ما این همه بدرفتاری وحشیانه انسانها با خودشون دارن، بچه میکشن، کودک میکشن، زن و مرد میکشن، پیر و جوون میکشن، حیوانات رو نابود میکنن، وحشی این انسان، این جاش کجاست؟ این آدم که داره اینجوری میلیون ها انسان و حیوان و گیاه رو از تسبیح بمبارون میکنن راحت، گیاهان و جنگلان رو نابود میکنن، گیاهان دارن همه عبادت خدا رو میکنن، راحت آتش میزنن همه چی نابود میکنن، راحت همه راحت حیوانی میرسن، گنجش میزنن، یه تفنگ یه دستش همینجوری این پرنده ها رو میزنه، ذکر میگن، دارن تسبیح میگن. یه حیوان حقوق داره، داره تصویح، حق نداره بزنید تو صورتش، شخصیت داره. من اتخذ، امام صادق علیه السلام، فی بیتی تیرن فلیت تخذ ورشانن. آخ این ورشان دل میبره از آدم، حالا الان براتون میخونم. فا انهو اکثر و شیعن ذکر الله عز و جل و اکثر و تسبیحن و هوا تیرن یحبون و اهل البیت. هر کس خواست تو خونه یه پرنده نگه داره، اما از این نگه ندارید، حالا این شب عیدی دفعه آدم میبینه این مردم بیرحم یه دونه لیوان انقدی یه ذره بزرگتر یه دونه ماهی تنهایی انداختش برداشت برو تو خونه خب میمیره تنهایی اینجا اصلا آدم دلش میگیره این ماهی اینجا تو این تنگه ببین کوچی بزرگش هم باشه چیکار داره بشر برای لذت خودش این همه حیوانات رو اذیت میکنه حیواناتی که قیمتشون از خود این آدم هزار برابر بیشتره عبادتشون از این آدم بیشتره ذکرشون از این آدم بیشتره رب مرکوب خیر من راکبه لانه اکثر ذکر من چه بسیار مرکب هایی که قیمتشون از صاحبشون بیشتره چون ذکرشون از صاحبشون بیشتره قیمت اینا از خود آدما بیشتر آدما اینا رو به استثمار میگیرن و این همه اذیت میکنن ماهی ها و پرنده ها و کبوتر ها رو نمیدونم اسیر میکنن اینا تو این قفس ها برای خودخواهی های خودشون اگه خواستی که از پرنده در خانه نگه داره که بعضی از آثار خوبه الان نمیخوایم وارد بحثش بشیم یه شرایط خاصی کبوتر رو نگه داره کبوتر سفید رو نگه داره زیرا این پرنده گفتم به تو گفتم پرنده سفید رو حواستون باشه صبح یا نه پرنده سفید و کبوتر سفید رو نگه داره زیرا این پرنده بیش از هر پرنده ذکر خدا و تسبیح او را میگوید و پرنده است که ما اهل بیت را دوست دارند ما اهل بیت رو دوست داره حیوانات متفاوتن دیگه حیوانات توی نوع نگاهشون به آدم ها متفاوتن بعضی ها داستان از ابراهیم داریم که کبوتر می اومد آب می ریخت گنجش می اومد هیزم می ریخت که ابراهیم بیشتر بسوزه پشه بود پیغمبر رو می زد پیغمبر می گفت آخه من چیکار کردم که تو برای این اذیت می کنی دیگه بعضی هاشون دیگه بالاخره مردم آزارن آدم با هر کدوم اینه باید ساعت ها حال بکنه هر یه دونه اینا ما با هم چیدیم تونتون رد میشیم ها چون تو نگاه تو حرمای اهل بیت پرنده ها رو نمیارن که بذارن اونجا پرنده ها چی میشن؟ خودشون میان یعنی تو نوع پرنده هایی که میان تو حرم ها نگاه کنید نوع پرنده هایی که میان چه پرنده میان تو حرم ها میمونن کدومشون اصلا خودش داستانیه آخه لا تسبت زفته قورباغه عزیز خوشگل فإن صوته تسبیح و تقدیس و تکبیر میگه که به قورباغه ناسزا نگید این قورباغه اینم فلان با این وقوقاشون سر صداشون آقا این داره تسبیح میگه ذکرشو داره میگه گوش تو عوض کن به قول مولانا گوش خر بفروش و دیگر گوش خر گوش تو عوض کن صبح که با صدای این پاشی حال میکنی اصلا چون داره ترانه میخونه برات از معشوقت چطور تو همینجوری هی این صدای دنگ و دنگ این موسیقی هایی که رو اعصاب و تمام سلولا رو میکشه میای میزنی همینجوری شب تا صبح تق 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 میخوره توی مخ آدم که میخواد یه ترانه بخونه برات اونم راجع به یه عشقی که اصلا تو یا نداریش یا الان داری ازش خیلی متنفری بعد نگوش میکنی فکرتو عوض کن اگه فکرتو عوض بکنی میشه ابراهیم علیه السلام که یه دفعه توی اون خلوتش با گوسفندا و داماش شنید سبوحون قدوس رب الملائکه تبرو آخه چه صدایی راجب من عشق من حرف زد اگه یه بار دیگه بگی نصف این دامامو میبخشم بهت امتحانه دیگه برای نوا میگه بخشیدم اون یه بار دیگه بگو بقیهشم ببخشم این ابراهیمه بعدم فلانه میگه میخوام امام زمان رو برم ببینم هیچی شازه نیست بگذره میگه چقدر چل دل از سلیم چقدر مدت ها این سال به سال عبادت میکرد همینجوری چله میگرفت بالاخره یه موقعی یه کسی بهش گفتش که فلان ساعت بیا فلان جا بریم آقا رو ببینیم باش رسید و پیاده شد از اسبش رو گفت بریم اسبم اسبم چی بار کنم و اون گله رو نگاه که اون مال منه بیا بریم نمیتونه از اسبش بکنه اون میگه ببینم همه خیلیمو میبخشم همه گلهمو میبخشم عادت کنیم نگیم اعصاب بوی گند گل و زرزره بلبل و شرشر آب نذاش بخوابیم تا صبح هم نوا بشیم داره برای ترانه میخونه موسیقی بی حالا بگی بخواب چه این ونگو ونگو میذاری تو گوشت تو خوابت ببره با این صدای طبیعت بخواب عادت بده خودتو اگه عادت بدی خودتو وقتی یه موتور داره کار میکنه و ذکر میگه تو زیر ذکر این موتورم میخوابی عادت بده خودتو وقتی تو جبهه توپ و بمب و اینا داره شلیک میشه قرش میکنه میاد میخوره موجش چند تا ماشین رو منفجر میکنه شیرین خوابت میبره. خدا قسم میخوره به صدای خوردن شمشیرها به هم دیگه. شمشیری که با عشق زده میشه صداش چه تسبیحی داره. موسیقی جهاد که آدم ها لابلای اینا میرن تا اندرب به هم یورزم لابلای این تعینه های جهاد و کشته شدن ها و اسارت ها تا اونجا ها میرن. ما صداش مزاحم هم میشه. رفته بودیم چند وقت پیش شمال آقای چند سال پیش، موقع که دلار 300-400 تومن بود، 300-400 تومن بود موقع ها، 2 میلیارد تومن داده بود یه ویلا خریده بود برای که آرامش داشته باشه. بعد ویلای بغلی مرغ و خروس داشته، یه نمیذارن شبا بخوام، رفته 180 میلیون هم داده اونو خریده که مرغ و خروس رو برن آقا بتونه بخوابه. همه پول الان ببین چقدر میشه. به قورباغه ناسزا نگید، زیرا که آواز او تسبیح و تقدیس و تکبیر خداست. خب رسیدیم به سر بحث شیرین خود این 50 تا حیوان که انشاءالله ساعت بعد. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی